ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است. سلام می کنم به شما شنوندگان عزیز، با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 29 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی است، برابر با 19 ماه مه سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم، با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها و گزارش‌های متنوع که با هم در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله نیمروزی بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و بشنویم اونها رو با همکارم پروانه وحیدمنش. پروانه.
ممنونم مهتاب. درود شنوندگان گرامی. رئیس هیئت ایرانی مذاکره کننده در وین با اشاره به کاهش اختلافات در مذاکرات برجام گفت چند موضوع کلیدی وجود دارد که باید حل شود. به گفته عباس عراقچی وقت آن است که مجدداً به پایتخت‌ها رجوع شود تا مشورت‌های آخر صورت بگیرد و بعد مذاکرات ادامه یابد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه درباره تازه‌ترین تحولات این مذاکرات گفت پس از پایان 2 هفته مذاکرات نشستی برای جمع‌بندی برگزار می‌شود. دوره 4 مذاکرات احیای برجام با قدرت‌های جهانی که هنوز عضو توافق برجام هستند، یعنی روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان و همچنین ایران، از روز 17 اردیبهشت در وین پایتخت اتریش آغاز شده است. هیئت نمایندگی دولت آمریکا نیز به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حضور دارد و در هتل دیگری در همان خیابان مستقر است. سرپرست دادسرای جنایی تهران میگوید پدر بابک خرم‌دین در تازه‌ترین اعترافات خود به قتل دختر و دامادش نیز اعتراف کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران این مرد 81 ساله اعتراف کرده که در سال 90 داماد خود و در سال 97 دختر خود را هم به قتل رسانده و برای رهایی از اجساد آنها آن را تکه تکه و هر کدام را در جایی رها کرده است. به گفته رئیس پلیس تهران آنان ادعا می کردند داماد و دخترشان در خارج از کشور زندگی می کنند. روز یک شنبه 26 اردیبهشت بقای جسد مثله شده بابک خرم‌دین، کارگردان سینمای ایران، در سطل زباله‌ای در شهرک اکباتان تهران کشف شده بود. ساعتی بعد پدر و مادر بابک خرم‌دین در دادسرای جنایی اعتراف کردند که او را به قتل رسانده و جسد تکه تکه شده او را در 3 نقطه تهران رها کردند. پدر بابک خرم‌دین به اتهام مباشرت و مادر او به اتهام معاونت در قتل در بازداشت به سر می‌برند. کریس مورفی سناتور دموکرات روز سه‌شنبه اعلام کرد که با مجید تخت‌روانچی نماینده و سفیر ایران در سازمان ملل دیدار کرده است. دفتر این سناتور دموکرات اعلام کرده است که در این دیدار در خصوص مذاکرات توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین، پایتخت اتریش، درگیری‌های یمن و ادامه بازداشت مراد طاهباز، زندانی ایرانی آمریکایی گفتگو شده است. هنوز مجید تخت‌روانچی و دولت ایران به بیانیه سناتور مورفی واکنش نشان ندادند. به گفته کریس مورفی، وی در این دیدار از نماینده ایران در سازمان ملل خواسته تا ایران در مذاکرات هسته‌ای فوریت و جدیت نشان دهد، به حوثی‌ها برای پایان دادن به جنگ یمن فشار بیاورد، حماس را ترغیب کند که آتش بس را بپذیرد و راکت پراکنی به اسرائیل را متوقف کند و همچنین مراد طاهباز را آزاد کند. کریس مورفی از چهره‌های دموکرات حامی توافق هسته‌ای موسوم به برجام در کنگره آمریکا محسوب می‌شود. وزارت کشور آلمان روز چهارشنبه خبر داد که این کشور 3 انجمن را که متهم به کمک به گروه حزب الله لبنان هستند ممنوع کرده است. سخنگوی این وزارتخانه در توییتر خود نوشت که پلیس برای بستن این انجمنها عملیاتی را بامداد چهارشنبه در 7 ایالت آلمان انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز 3 انجمنی که پلیس به دفاتر آنها وارد شده عبارتند از خانواده آلمانی لبنانی، مردم برای مردم و همچنین گروه صلح اهدا کن که قبلا در 15 آوریل ممنوع شده بود. این انجمنها متهم به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای خانواده‌های پیکارجویان کشته شده حزب الله در لبنان تحت عنوان کمک‌های مذهبی و بشردوستانه هستند. آلمان گروه حزب الله را در خاک خود تحریم کرده و سال گذشته این گروه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده است. مهتاب.
متشکرم پروانه. همکارم بود پروانه وحیدمنش که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. هنوز خبری از آتش بس نیست. ادامه حملات متقابل اسرائیل و فلسطینی ها و کشته شدن بیش از 60 کودک در جریان این حملات. آخرین خبرها از وین و مذاکرات احیای برجام که هنوز ادامه دارد. طرفین برجام چه میگویند و چه چشم‌اندازی پیش روست؟ قتل بابک خرم‌دین، کارگردان و اعترافات جنجالی پدر و مادر او که این پرونده را وارد مرحله‌ای تازه کرده، با یک آسیب شناس گفتگو کرده ایم.
اگر میخواین این مسئله تکرار نشه، باید اون علل و عواملی که باعث شده به اینجا برسن بررسی کنید.
و مروری بر آنچه طی ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا، اگر تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همزمان با افزایش درخواست‌های جامعه جهانی برای آتش‌بس در عملیات نظامی اسرائیل و فلسطینی‌ها، از جمله تقاضای رئیس جمهوری روسیه برای خاتمه خشونت‌ها، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده که حملات ارتش این کشور به غزه تا هر زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت. در جریان درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بیش از 200 تن کشته شده‌اند. شماری از آنان غیر نظامی بودند، از جمله دست کم 60 کودک که در میان کشته شده ها بودند، اونطور که مقام های بیمارستانی اعلام کردند. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه هستیم از طریق خط تلفن. فرنوش، به شما سلام میکنم و ابتدا میخوام که برای ما بگید از آخرین خبرهایی که در رابطه با این حملات تا الان منتشر شده.
با درود به شما و همه شنوندگان، وقت بخیر. از آخرین تحولات شروع میکنم که ارتش اسرائیل امروز در بمباران‌های خیابان الشهدا در منطقه غزه، ظاهراً از نظر خودشون خواسته بودن برخی از فعالان حماس رو مورد هدف قرار بدن که در اونجا اعلام شد 3 تن کشته شدند و همینطور خانه یوسف ابو حسین که خبرنگار شبکه تلویزیونی الاقصا وابسته به حماس بود، امروز ایشون در بمباران خانهش در غزه کشته شد. بدین ترتیب شمار کشته های غزه در ساعت اخیر به 219 تن افزایش پیدا کرد که 36 زن، 16 زن و مرد سالخورده و 63 کودک در بین اونها هستند. اسرائیل کماکان تاکید داره که 2/3 افراد کشته شده در غزه فعالان گروه های تروریستی هستند. اسرائیل تایید کرد که 2 در روزهای گذشته تلاش کرده محمد زیف، فرمانده میدانی حماس رو ترور کنه، اما ناکام مونده. از جانب دیگه حماس امروز شلیک راکتی به بخش های نزدیک به غزه رو از سر گرفته. امروز 4 روز هست که دیگر راکتی به سوی تل‌آویو و مناطق مرکزی شلیک نشده، ولی حماس تهدید کرد که اگه اسرائیل الان بخواد برج آندلوس رو در منطقه الکرامه در شمال غزه بمباران کنه، حملات راکتی به تل‌آویو از سر گرفته خواهد شد. بله. آخرین تحول در این زمینه این هست که یک وزیر ارشد کابینه اسرائیل گفته که خود ما باید بدون توافق با حماس آتش بس اعلام بکنیم.
فرنوش، در صحبتات اشاره کردی که تعدادی غیر نظامی کشته شدند در جریان این حملات در طرف فلسطینی، از جمله 63 کودک. این موضوعی هست که در محافل حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته. از واکنش افکار عمومی در اسرائیل برای ما بگید.
خب باید بگوییم که در طرف اسرائیلی هم 13 نفر کشته شدند. 3 تن از اونا کارگران خارجی بودند، 1 زن پرستار هندی، 2 کارگر مزرعه تایلندی و 2 کودک 5 و 7 ساله در طرف اسرائیلی که یکیشون اتفاقا عرب مسلمان بود و دیگری یک پسر بچه 5 ساله یهودی در جنوب اسرائیل. در مورد وجود شمار زیادی از کشته ها در میان کودکان فلسطینی غزه، حقیقت امر این هست که اون بخشی از جامعه اسرائیل که این امر براش اهمیت داره و در این مورد صحبت میکنه، اون گروه کاملا در یک اقلیت مطلق است و هر از گاهی که در برنامه های تلویزیونی در رسانه ها این مسائل مطرح میشه، ما میبینیم که گروه اکثریتی هستن که کماکان میان میگن که نه، ما وظیفه در قبال تامین امنیت اونا نداریم، ما باید امنیت بچه های خودمون رو تامین بکنیم. ما به یاد داریم که در جنگ سال 2014، در جنگ 2008، 2006 تمام اینها مسلما تعداد تلفات غیر نظامی در سوی فلسطینی بسیار زیاد بود. میدونیم که این پرونده جنگ سال 2014 به دیوان کیفری لاهه برده شده. شمار زیادی از مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل ممکن است که تحت تعقیب قرار بگیرن از طرف دیوان لاهه، اما این امر برای کادر رهبری و فرماندهان نظامی اسرائیل اهمیتی نداره.
برخی هم به هر حال این موضوع رو مطرح میکنن که گروه حماس از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه در مواردی. اما یه خبرهایی هم منتشر شده فرنوش درباره اینکه برخی موشک‌ها از لبنان به سوی خاک اسرائیل شلیک شده. این صحت داره؟ کوتاه لطفا برای ما بگید.
بله، تا الان در دو نوبت، یک بار 3 راکت، یک بار 6 راکت دیگه از جنوب لبنان شلیک شده. خود اسرائیل میگه این کار حزب الله نیست، به خاطر اینکه حزب الله اصلا تمایل نداره الان وارد این معرکه بشه، بلکه این یک گروهای کوچکی هستن که میخوان فعلا بر آتش این بحران بدمن.
تشکر میکنم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که برای ما میگفت از آخرین تحولات درباره حملات اخیر میان اسرائیل و فلسطینی ها.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
از اسرائیل بریم به وین و تحولات مربوط به ایران، در حالی که قرار است نشست کمیسیون مشترک برجام بعد از ظهر امروز در وین پایتخت اتریش برگزار شود. اظهار نظرهای مختلفی درباره نتیجه مذاکراتی که چند هفته است در حال برگزاری است مطرح می شود. آخرین اخبار مرتبط با برجام و مذاکرات وین رو با همکارم بابک غفوری آذر مرور می کنیم که از طریق تلفن همراه ماست. بابک به سلام میکنم. ابتدا از اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی شروع کنیم. هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صحبت کرده، هم عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران. برای ما بگوین دو نفر چه گفتن.
درسته، ابتدا بگم که ساعت برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام که گفتن بعد از ظهر امروز برگزار میشه اعلام شده و به وقت ایران 6:30 بعد از ظهر هستش، به وقت اروپا 4 بعد از ظهر میشه. پیش از اون همونطور که اشاره کردی از نظرهای مختلفی مطرح شده. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته که پیشرفت‌های خوبی انجام شده، اما به گفته او هنوز چند موضوع کلیدی وجود داره که باید حل بشه و به همین دلیل طرفین برای مشورت‌های آخر به کشورهاشون برمیگردن. آقای عراقچی هم گفته که امیدواره که پس از برگشت به ایران به تدریج با یکسان شدن نظرات بتونن به توافقی برسن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم امروز در جلسه هیئت دولت از عملکرد دولتش یک بار دیگه دفاع کرده در زمینه مذاکره و گفته که پایان مذاکرات وین به گفته او پیروزی ملت ایران هست و گفته ما قدم‌های بسیار بزرگی برداشتیم و گفته که دولتش وارد هیچ مذاکره‌ای نشده مگر اینکه به گفته او پیروز از اون خارج بشه و به این ترتیب اظهار امیدواری کرده که به نوعی نتایج مذاکرات اخیر هم به نوعی موفقیت مورد نظر خود آقای روحانی برسه. میدونیم که دیروز نمایندگان مجلس ایران یک بار دیگه بیانیه‌ای منتشر کردن، اونجا گفتن که بدون برداشته شدن تحریم ها با هر گونه توافقی موافقت نخواهند کرد. بازم باید منتظر باشیم ببینیم که این اظهار نظرهای مختلفی که مطرح میشه معطوف به چه موفقیتی هست، با توجه به اینکه آقای عراقچی همچنان گفته برای مشورت هایی برگردیم به ایران.
بابک، از صحبت های مقام های ایران گفتی، برامون بگو از اظهار نظر طرف های دیگر برجام، از جمله مقام های روسیه ظاهرا صحبت کردن.
مقام های روسیه در 24 ساعت اخیر بیشترین اظهار نظرها رو داشتن. اتفاقی قابل توجه صحبت های امروز معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف و که مذاکره کننده ارشد هسته‌ای روسیه هم هست بیان شده و اون گفته که اقدام های ایران و آمریکا برای احیای برجام باید همزمان باشه. به نوعی موضع مقام های جمهوری اسلامی رو تکرار کرده، گفته که روسیه خواستار همزمانی و هماهنگی اقدامات آمریکا و ایران برای بازگشت به اجرای کامل برجام هست. همین مذاکراتی که داره برگزار میشه برای بازگشت به ایران و گفته که از دیدگاه روسیه بازگشت آمریکا به برجام مسئله کلیدی و اصلی است که همچنان باید حل شه، موضوعی که از ابتدا هم مطرح بوده و گفته در مذاکرات وین همه جوانب مربوط به بازگشت ایران به اجرای کامل مفاد برجام هم مورد توجه قرار میگیره. یک هزار نظر دیگری داشتیم در ساعت‌های گذشته مرتبط با میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین که برخی رسانه‌ها هزار نظری از قول اون منتشر کرده بودند که اتفاق خاصی ممکنه امروز بیفته. آقای اولیانوف ساعت‌های پایانی شب گذشته توییتی رو منتشر کرد و گفته که به نوعی تکذیب کرده اون اظهار نظر منتشر شده شو، اما گفته که به نظر اون پیشرفت چشمگیری به دست اومده اما هنوز موضوعات مهم حل نشده ای باقی مونده و مذاکره کنندگان به زمان و تلاش بیشتری نیاز دارن تا احیای برجام نهایی بشه. به برخی گمانه‌زنی های رسانه‌ای از جانب خبرنگاران حاضر در وین حاکی از اینه که احتمالاً اتفاق مهمی که امروز اعلام بشه تمدید سه ماهه اون توافقی است که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه نظارت‌های آژانس به صورت تصویربرداری از مکان‌های هسته‌ای ایران که سه ماه پیش پس از سفر مدیر کل آژانس به ایران حاصل شد، ممکنه که برای اینکه فرصت بیشتری به مذاکره داده بشه اون توافق تمدید بشه برای سه ماه و این به عنوان یک دستاوردی که ظاهرا مد نظر هست داره مطرح میشه.
بابک، همزمان با این اظهار نظرها خبری هم منتشر شده درباره دیدار یک سناتور دموکرات آمریکا با سفیر ایران در سازمان ملل. از این دیدار جزئیاتی منتشر شده کوتاه لطفا.
درسته، هر دو طرف روایت خودشون رو ارائه دادن از این دیدار که در نوع خودش هم قابل توجه، با کریس مورفی سناتور دموکراتی بوده که با مجید تخت‌روانچی نماینده و سفیر ایران در سازمان ملل دیدار کرده. گفته که آقای مورفی گفته که درباره توافق هسته‌ای موضوع به برجام و مذاکرات مواصلات با احیاش صحبت کرده با آقای تخت‌روانچی. همچنین درباره جنگ یمن گفته که به آقای تخت‌روانچی گفته که برای به حوثی‌ها جمهوری اسلامی باید فشار بیاره که جنگ یمن رو پایان بدن، حماس رو ترغیب کنه که آتش بس رو بپذیره، راکت پراکنی به اسرائیل رو متوقف کنه و همچنین درباره یکی از زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی مراد تاهباز گفتگو کرده و خواستار آزادی اون شده. اما طرف ایرانی رایزن مطبوعاتی ایران در سازمان ملل مواضع ایران رو در واقع منتشر کرده که اونجا به گفته شاهرخ ناظمی آقای تخت‌روانچی بر اراده جمهوری اسلامی برای حل و فصل صلح‌آمیز جنگ در یمن چه که گفته اشاره کرده و همطور از مواضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل و اینکه باید اونچه که جنایت نامیده متوقف بشه و همطور گفته که موضع جمهوری اسلامی هم در مورد تبادل جامع زندانیان دو کشور مورد تاکید قرار گرفته بدون بیان جزئیات بیشتر که این موضع جمهوری اسلامی چه بوده.
بله، ممنونم از تو بابک. همکارم بابک غفوری آذر بود که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به مذاکرات احیای برجام و اظهارات طرفین در این باره.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و موضوع قتل بابک خرم‌دین، کارگردانی که توسط پدرش با مشارکت مادرش به قتل رسید، چند روزی است که در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته، اما این موضوع امروز با انتشار اعتراف‌های جدید پدر و مادر او وارد فاز جدیدی شد. این زوج به قتل دختر و دامادشون هم اعتراف کردند و گفتند که با همین روش جسد اونها رو هم تکه تکه کردند. تا اینجای کار با اطلاعاتی که تا الان منتشر منتشر شده، برخی این پرونده رو عجیبترین و جنجالی ترین پرونده قتل در سالهای اخیر توصیف میکنن. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مصطفی اقلیما، آسیب شناس و استاد دانشگاه در تهران، و از او پرسیدم که میشه این پرونده رو در قالب یک موضوع اجتماعی آسیب شناسی کرد. بشنویم از مصطفی اقلیما.
ببینیم این یک مسئله اجتماعی، مسئله فردی با مسئله اجتماعی فرق میکنه. مسئله فردی مسئله هستش که یه تعداد گروه کمی از افراد جامعه، یه تعداد محدودی هست که با کار کردن روی اونها مشکلشون حل میشه. مسئله اجتماعی در بلند مدت وجود میاد، یعنی 40 سال 30 سال 50 سال طول میشه تا مثلا یه مسئله اجتماعی در بیاد. برای حلش هم همونقدر زمان میبره. این نیست که ما یه مسئله اجتماعی که در 40 سال شد مسئله اکثر مردم ما بخوایم برطرف کنیم. مثل اعتیاد، اعتیاد قبل از اینقدر بکم داشتیم و امروز رسید به جایی که واقعا یه مسئله اجتماعی دیگه از اون حالت قفل در اومده، فرهنگ شده، کشیدن عادیه. حالا شما وقتی یه پدر اینطوری میبینید خیلی راحت همه ماها میشینیم، دوانشناسا میشینن میگن پدر محکومه، دیوونه بوده، مشکل داشته. اما چیزی که من میدونم این پدر معلولی از علت هاست. یعنی چی؟ یعنی که این آدم به خودی خود آدم خوش نمیشه مگر هزار علت درش جمع شه. در جامعه‌ای که نگاه میکنیم ارزش ها برای یه آدمی که نظامی هست یه چیز دیگه است، نگاه مردم تو جامعه فشار به من میاره یه حالت دیگه است، اگر بچه من یه کاری بکنه میگن دین نداره یه حالت دیگه پرش پیش میاد، میزان فشار اقتصادی روش هست، نگاه مردم رو این هست. این پسر تا سن 40 سالگی توی خونه هست با فشارهایی که روی این پدر میاد.
دقیقاً این موضوعی هستش که بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم دیدم که در موردش نوشتن و صحبت کردن، این که یک سلسله عواملی باعث میشه که به هر حال
بله.
اون فرد تحت فشار قرار بگیره و به اینجا برسه.
درست. ببینید هر چقدر آدم قاتل باشه، یعنی این حالت بیماری داشته باشه، کشتن یه نفر فشار روی میاره، به این راحتی نیست که ازش بگیره، اونم بچه‌اش، اونم خانومش بیاد بغل دست این وایسه. اگر اینا به اینجا رسیدن، بدونین در هر جامعه هیچ بچه دوز نیست، هیچ بچه آدم کش نیست، هیچ بچه روسپی نیست. ما هستیم که در یه شرایط اجتماعی با یه زیر ساختایی و یه ارزشهایی آدم رو به اونجا میبریم. چرا من امروز دروغ میشم؟ بلکه همه دروغ میگم، منم یاد میگیرم بگم. نگه ما چرا این کار میکنیم؟ ما باید بگیم تو شرایطی ما وجود داشتیم این فرد این کار کرده. اگر آقای اقلیما یا شما جایی بودید آیا این کار میکرد یا نه؟
خب شما چقدر عوامل اجتماعی رو مؤثر میدونید در وقوع چنین حادثه ای؟
100%. ببینید سیاست های اجتماعی، شرایط اجتماعی، شرایط خانواده و فرهنگ اون جامعه، ارزش هایی که جامعه میذارن بر کار خوبت از نظر اون پدر، اونا همه اثر میذاره رو کار کرده من. یعنی اگر فرض کنیم در یک جامعه یک همچین پدر یه بچه رو میکشه، نمونهش هم داشتیم دختری که در شمال پدرش سرشو بریده بود که با پسری رفته بود، ببین محکوم اون پدر، همین اون پسری که 27 ساله میرفت با اون دختر دوست شد محکوم بوده، قاضی که اونو برش رفته محکوم کرده و به خانواده سعی تبدیل محکومه. یعنی کل آدم های جامعه بودن، درسته پدر کشته، اما پدر در شرایطی که دخترش 14 ساله با یه مردی 28 ساله میره عکسشو میبینه تو اون شهرستان کوچیک، فکر نمیکنید در چه حالتی قرار گرفته از نظر روح روان؟ ما برای اون کاری نکردیم. قبلش باید آمادگی میدادیم بچه رو به خانواده تحویل بدیم، اون مسئله انجام نشده. ببین اینا معلولی از علت هاست. ما این پدرم اعدام میکنیم. شما فکر کن جامعه با این شرایطش فردا دست دیگه میسازه. اگر میخواین این مسئله تکرار نشه، باید اون علل و عواملی که باعث شده من به اینجا برسم بررسی کنیم.
اتفاقا این رو من میخواستم از شما بپرسم آقای اقلیما، چون بخشی از افکار عمومی خواستن که این پدر و مادر اعدام بشن. تا چه حد فکر میکنید اصلا اعدام میتونه بازدارنده باشه در این موارد؟
اصلا این ببینین این صورت پاک کردن مسئله است. ما وقتی بخوام مسئله پاک کنیم صورت بکنیم، راحت تر این آدم بکشیم. بلکه هیچ کس نمیخواد مسئله خودش قبول کنه. یعنی منی که امروز به اینجا رسیدم باید بدونم چقدر مسئله باعث شد تا من به اینجا رسیدم. کیا مسئولن؟ کیا تو این جامعه مسئولن؟ چقدر از افراد خانواده من سرکوب زده شده؟ تو فامیلم، تو محلم چقدر به من فشار آوردن؟ این آدم، این بچه چرا تا این سن تو این خونه مونده؟ وقتی که این پدر به بچهش میگه برو بیرون، نمیره بیرون، به کی باید پناه بره؟ کدوم دستگاه قضایی میاد به اینجا بررسی کنه؟ هیچی. ببینید ما باید نگاه کنیم در شرایط موجود، در موقعیت موجود، کشتن این آدم همه میگن بکشیم دیگه، چی را حل کنن؟ این آدم ها رو ما ساختیم. یعنی من آقای اقلیما استاد دانشگاه، من رئیس اداره، من که سیاست برنامه‌ریزی، ما باعث این حرفا تو جامعه به وجود بیاد. اینا که خود به خود آدم کش نبودن. اگر میخوایم در جامعه این مسئله هر چه، با کشتن مسئله حل نیست. حتی اگر این آدم رو میخوایم محکوم کنیم، با یه زندان ابد بدیم که ببینه چقدر سخت زندان کشه، آزادش نکنیم به تو زندان بمونه. اما اعدام مشکل حل نمیکنه، حتی زندان هم مشکل حل نمیکنه. درست قانونه باید بری زندان، اما اینا به ما تلنگریه که ببینیم کجای کار ما اشکالی که افراد به اینجا میرسن. اینا واسه که با جوابگو باشن، به این راحتی نیست. خیلی راحت قضاوت کردن، آدما میشن راحت قضاوت هم بکشینشون. کشتن مشکل حل نمیکنه. کجای برنامه‌ریزی اشکال داره که آدما به اینجا میرن؟ هیچ کس نخواست علت رو بررسی کنه، رو علت کار کنه. راحت ترین کار اعدام کردن، زندان کردن، تموم شد. صورت مسئله پاک شد، فردی مشکلی هم تو ببینیم. اعدام کردن مشکل رو حل نمیکنه. در جوامعی که این مسائل هست، بلافاصله مسئولین رو برنامه خودشون نگاه کنن کجای کارشون غلط بوده که این آدم به اینجا رسیده.
تحلیل مصطفی اقلیما رو شنیدیم، آسیب شناس، مددکار اجتماعی و استاد دانشگاه در تهران، درباره موضوع قتل بابک خرمدین و ابعاد اجتماعی این پرونده. و در اینجا نوبت میرسه به بررسی اونچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره و توجه کاربران ایرانی رو به خودش جلب کرده. همکارم مانیا منصور از طریق تلفن همراه ماست. مانیا بهت سلام میکنم. به نظر میاد که موضوع قتل بابک خرمدین و اعتراف‌های پدر و مادرش همچنان موضوع داغیه در شبکه‌های اجتماعی. از تو میشنویم.
سلام مهتاب. بله همینطوره، مخصوصا که پدر مادرش اعتراف کردن که یک دختر و داماد خودشون رو هم کشتند، یعنی داماد خانواده در سال 90 و دختر خانواده در سال 97 به همان روش، یعنی تک تک کردن جسد و انتقال اجساد به سطح زباله، اونها رو به قتل رسوندن. این خبر در تمام شبکه‌های اجتماعی، چه فیسبوک، چه اینستاگرام، چه توییتر و تلگرام بازتاب داشته. در توییتر هم با هشتگ بابک خرمدین و قتل خانوادگی کاربران در این مورد صدها صدها توییت نوشتند. نمونه هایی رو براتون میخونم، از جمله کاربری به اسم خودنویس نوشته این چند روز درباره قتل بابک خرمدین، خیلی ها میگفتن پدر و مادرشون معتقد بودن که حتما این پسر یه کاری کرده که کشتنش. و نکته هم همینه که حتی اگر کسی هم کاری کنه، هیچ کس نمیتونه مجازاتش کنه جز قانون. حتی اگر پدر مادر اون فرد هم باشن، نمیتونن مجازاتش کنن. کاربری توییت کرده اگر پدر بابک اعدام بشه به خاطر قتل دامادشه که اگر اونو نکشته بود مجازاتش از مجازات زنش هم کمتر میشد. گفته بودن بین 3 تا 10 سال زندان میگیره و مادر به 15 سال زندان محکوم میشه. و بعد هم نوشته آیا ایمان نمیآورید به حکومت عدل علی؟ علی نوشته باید یاد بگیریم از هر عنوان یا نسبتی بت نسازیم، حتی اگر پدر مادر باشن هم میتونن مقدس نباشن. فاطمه نوشته موضوع خانواده بابک خرمدین انقدر داره حواشی خطرناکی پیدا میکنه که بیشتر به قصه های تروریستی جمهوری اسلامی میخوره تا واقعیت موجود، خیلی جاهاش قابل درک نیست. بیتی هم نوشته از هر زاویه‌ای که نگاه میکنم، با هر منطق و هر احساسی، با هر مقیاس و دانشی که تا امروز آموختم، نمیتونم درک کنم که چطور ممکنه یک پدری 2 تا بچه و دامادش رو بکشه. رضا نوشته تاریخ ایران داره تبدیل میشه به قبل قتل بابک خرمدین و بعدش، تاریخ جنایی جهان الان یک رکورد ایرانی داره. کاربری نوشته 2 قتل دیگر به جنایات پدر مادر بابک اضافه شد، جامعه در بهت و حیرت است، تا کنون هیچ مسئولی برای التیام و آرامش مردم موضعی نگرفته. پریسا نوشته درک و هضم قتل بابک خرمدین ورای تصورم بود و در این انکار در این درگیری ذهنی بودم که حتما این قتل ابعاد پنهان دیگری داره. حالا پدر او به قتل دختر داماتش اعتراف کرده. توییت ها رو میخونم و همه جوک ها و داستان خنده دار رو در این مورد، چطور هر نوع فاجعه‌ای برای جامعه ما اینقدر عادی شده. فریدون نوشته چرا وقتی اقدام به کشتن فرزند توسط ابراهیم نبی در ادیان ابراهیمی کاری پسندیده است، فکر میکنید همان کار توسط پیروان آن ادیان باید ناپسند باشد؟ حمید نوشته اگر از سازمان پزشکی قانونی خبر ندارید، من خدمتون عرض کنم که هر روز کلی جنایات فجی توی مملکت داره اتفاق میفته که هیچ کدوم عمومی نمیشن. اگر از جامعه اون جنایت مطلع بشه، اصلا از هم پاشیده بله. میشه. و آخرین توییت از اگنس هست که میگه داریم تو دنیای زندگی میکنیم که میشه 10 سال تیکه تیکه بشی و گم بشی و هیچ کس نفهمه.
تشکر میکنم از همکارم مانیا منصور که برای ما میگفت از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به پرونده قتلی که این روزها خیلی دارن در موردش صحبت میکنن. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با مجله نیمروزی رادیو فردا سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.